کاف صبح سر بزن،
به کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
دوستای عزیز، از کار و بیکاری با شما گپ میزنیم در شرایطی که ماه هاست و بلکه نزدیک 2 سال است که کرونا جوامع بشری را کاملا تهدید میکنه و افغانستان از جمله جوامعی است که موج سوم بیداد میکنه و شرایط کاری بسیار ضیقی را بر مردم به وجود آورده، به خصوص در ایامی که قرنطین اعلام میشه از طرف حکومت و دولت. طبیعتا خیلی از کارها تعطیل میشه و تشدید میشه فشارهای وارده به خانواده ها، بیکاری توسعه پیدا میکنه. از کار و بیکاری بازم گپ بزنیم با کاف صبح تا از لحظات پایانی برنامه استفاده کنیم به نفع این مبحثی که با شما در میان گذاشتیم. مینا از کابل نوشته کرده: من فکر میکنم خود اشتغال زایی و کار در افغانستان کمی سخت‌تر باشه، چون فضای مجازی و خرید اینترنتی هنوز قسمی که باید جانه افتاده بین مردم. همچنین کسانی هستند که در این بین به فکر سوء استفاده هستند و پیسه را میگیرن و کالا را تحویل نمیتن، یا اگرم تحویل بدن جنسش بعد از یک جنس دیگه است و این خودش باعث میشه که اعتماد به این نوع خریدا کم شود. لطفاً تدبیری شود تا فضای مجازی فرصتی باشه برای اشتغال زایی جوانان.
آدم یکان کارا را آر میدانه، اما پاش بلا فاصله که از مملکتش بیرون میره، میره نوکری مردم هم میکنه. پس فرق نمیکنه به نظر من در هر جایی که هستیم کاری که میتونیم در توان ماست انجام بدیم و انشالله اون چیزی که میخواییم علاقه من دستیم بهش برسیم.
با مسئولین پیام مایی از که اینا بتونن محیط درس و علم و آموزش ایجاد بسازن برای اطفال، تا بتونن اطفال از امو درس و تحصیل می آموزن، برای آیندهشان بتونن اشتغال زایی بکنن و یک بتونن تشکیل خانواده بتونن و بعد از این خدمت به جامعه و فامیل بکنن.
خب تشکر از شما دوستان. جواد جان فارغ التحصیل پیداگوژیست اما استخدام نشده در هیچ نهاد و دایره و دفتری و تصمیم گرفته که زندگی رو به یک شکل دیگه ادامه بده و اشتغال زایی کنه برای خودش. فارم پرورش بادرنگ گفته دارم و در نظر دارم که پرورش قارچ رو هم شروع کنم، ممکن است که بازار خوبتری داشته باشه. آرزوی موفقیت داریم بر تمام جوانانی که خودشان برای خودشان فکری میکنه زمانی که جامعه اینقدر درگیر است که فکری به حال اونا نمیتونه. صبحتون بخیر، همراه ما باشین. ساعت 8:56:10 گل خنده بیارم بلب هایت بکارم، همه خوشبختی ها را بدستایت گذارم. گل خنده بیارم بلب هایت بکارم، همه خوشبختی ها را بدستایت گذارم. گل خنده بیارم بلب هایت بکارم، همه خوشبختی ها را بدستایت گذارم، بدستایت گذارم.
I'm a fish back to the water. I'm a fish back to the water. I'm a fish back to the water.
پنجشنبه هفته است و آخرین فرصت هایی که میتونیم راجع به بخش های مختلف کافه صبح و جمله بخش موضوعی برنامه گپ بزنیم و تشکر دوستایی که از آخرین لحظات استفاده میکنن. ما در آخرین لحظات هم در خدمت شما هستیم، همچنان از شما میشنویم.
بیکاری در افسردگی جوانان سپیست تاثیر شروع داره، مشکلات به وجود. ما امروز میبینیم که بیشتر از 3 میلیون جوان ما آغشته به مواد مخدر است. تمام تاثیر از این چیز از اثر بیکاری است که جوانان ما یک ریش متاسفانه به مواد مخدر گرفتار شده و یک تعداد دیگه از این که خارج شده خارج از افغانستان رفتن مهاجر شدن بی سرنوشت ماندن، یک تعداد است که دیگه خوراک ماهی ها دریا شد غرق شدن. این بیکاری باعث شده که تمام جوانان از این مشکلات از این بیکاری رنج میبرند.
بسیار عالی. یک جان تشکر از شما که پیامک روان کردین، از شمایی که فایل صوتی برای ما روان کردین و به هر حال دست برنامه رو گرفتین. در بخش موضوعی خیلی خوب پیش رفتیم. حالا در بخش صحبت‌های کارشناسی در خدمت جناب سید علی محسنی هستیم.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه کاف صبح و شنوندگان عزیز. صبحتان سرشار از انرژی باشه انشاءالله. بیکاری مثل بیماری معلول هست، باید علل و عوامل بیکاری را پیدا کنیم که بیکاری چرا به وجود آمده، که البته عوامل فراوان دارد. یکی از عوامل بیکاری امروز متاسفانه توسعه فرهنگ میزنشینی شده است که همه میخوان کاری بدنی و جسمی نداشته باشند، فقط پشت میز بنشینند و این باعث شده که خیلی انسانها بیکار بمانند، چون ظرفیت دولت و ادارات محدود هست و نمیتواند همه انسانهایی که متقاضی کار هستند آنها را جذب بکند. دوم، گاهی بعض انسان ها بیکار میشن به خاطر که از یک شغل ورشکست میشن و این باعث فشار روانی و تنیدگی روحی میشه. و سوم هم گاهی راحت طلبی و تن پروری و تنبلی باعث بیکاری انسان میشه که بعض انسان ها تن به کار نمیدن. بعض عوامل دیگر هم مثل نداشتن تدبیر از سوی آگاهان و کارشناسان و دولت مردان هست که برای مردم تدبیر نمیاندیشن که برای اونها شغل ایجاد بکنن. و از دیگر عوامل هم نبودن امنیت هست. وقتی در جامعه امنیت وجود نداشته باشد یقینا بیکاری هم به وجود می آید، چون کارها تعطیل می شود، بسیاری از پروژه ها به دلیل نبودن امنیت تعطیل می شود و این هم خودش بیکاری ایجاد می کند. اما چه راهکارهایی وجود دارد برای اینکه ما بیکاری را از بین ببریم؟ اگر آگاهان و متخصصین و کارشناسان و دولت مردان ما دو تا نکته را مورد توجه قرار بدهند، یقینا ما موزل بیکاری را از بین خواهیم برد. یکی توسعه اقتصاد سنتی را مثل زراعت و کشاورزی را توسعه بدن، باغداری، مالداری، مرغداری و احیای زمین‌های موات و زمین‌هایی که آنها بایر هستند، بدون کشت و زرع هستند، آنها را احیا بکنند. و دیگر هم که یاد دادن مهارت‌های شغلی، مثل این که به جوانان، به کسایی که تقاضای کار دارن، خیاطی، نجاری، بنایی، آرایشگری و کارهای دیگه یاد بدن. و دوم هم توسعه اقتصاد صنعتی، استفاده از تکنولوژی و صنعت امروز، مثل بیان سدسازی را شروع بکنن و معادن و منابع را با تکنولوژی و صنعت امروز استخراج بکنن. همه اینها باعث ایجاد اشتغال میشه و انسانها از بیکاری نجات پیدا میکنند. و ما باید به جایی که به مردم ماهی بدهیم، باید با آنها ماهیگیری یاد بدیم و با آنها شغل ایجاد بکنیم. دولت مردان و سرمایه‌داران کشور ما میتوانند در این زمینه نقش بسیار فعال و اساسی داشته باشند. آرزوی یک روز خوش و خوبی دارم برای تمامی عوامل محترم برنامه کاف صبح و شنوندگان محترم. خداوند یارتان.
تشکر از جناب سید علی محسنی و صحبت‌های کارشناسی خوبی که داشتن. انشالله بتونیم از نکاتش استفاده کنیم. بین صحبت‌هایشان جناب محسنی اشاره کردن که به جای مایی دادن، مایی گیری را به مردم یاد بدهیم. در شرایطی است که باید آبها مدیریت شوند و بالاتر از او باز قضیه، امیدوار هستیم کاری شود که امنیتی باشه که در جویبارها بتونه کسی مایی بگیره و زندگی بکنه. در خدمت شما بودیم. یک هفته با برنامه کافه صبح و موضوع کار از روز شنبه تا امروز پنج شنبه محورهایی را با شما همراه با شما بررسی کردیم. این که کار چقدر اهمیت داره، کار شما چی است، چقدر باب میلتان است، بحث بیکاری را پیش کشیدیم، کار بانوان در افغانستان، مشکلات و چالش‌هاش و همینطور کار کودکان و کودکان کار دیروز چهارشنبه در کافه صبح بررسی کردیم. امروز هم باز از کار خوب و بیکاری با شما صحبت کردیم و از خوبی‌های کار و این که چقدر اهمیت داره واقعا در جامعه که پویا باشه جوانان فرصت‌ها مورد استفاده قرار بگیرن و در جهت تولید و بهبود زندگی در افغانستان قدم‌های برداشته شود که انشالله در تصمیم‌های کلان افغانستان مد نظر کسایی که امضایشان مهم است، تصمیمشان مهم است و سرنوشت ساز کاری شود کارستان. همراه کافه صبح باشین، هفته دیگه هم در خدمت شما هستیم با موضوع جدید و گپ جدید. شنبه 19 سرطان 1400 است و گرماگرم تابستان و به تأثیر از تابستان و پیامایی که برای ما و شما داره میخواییم بحث به ثمر رسیدن پیش بکشیم و از خود تابستان هم شروع میکنیم با عنوان فصل پختگی و رسیدن و خیلی گپ‌ها را میشه به شکل نمادین پیش کشید تا انشالله روزهای آینده محورها و سالهای دیگری مطرح کنیم تا ببینیم بحث ما با موضوع به ثمر رسیدن به کجا خواهد رسید. همراه کافه صبح باشین، جمعتان خوش و سلامت باشین و از کرونا دور. خدا نگهدار شما.
برای همه شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری آرزوی سلامتی می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که هیچ وقت نیاز به دوا و درمان نداشته باشید، اما برای بالا بردن اطلاعات شما درباره مسائل صحی و بهداشتی برنامه زربان را آماده پخش داریم که تقدیم حضورتان می‌کنیم.
زربان با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم با برنامه بهداشتی و صحی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما در برنامه امروز زربان در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر علی کسرایی منش دکترای داروشناسی یا فارمیسی هستیم تا طی جلسات متعدد انشالله راجع به یکی از ضروری ترین موضوعات یعنی آشنایی کلی با دواها و دسته ها و گروه های خاص دارویی صحبت بکنیم. میدونین که ما انسان ها در طول زندگی چاره ای نداریم که یک وقتایی با دوا و دارو و درمان سر و کار نداشته باشیم. به هر حال انسان است و خدای نخواسته مریضی و بیماری و ناچارن باید سراغ دکتر و طبیب و دوا و دارو رفت. اگر یک آشنایی عمومی با بعضی از دواها داشته باشیم خب بسیار میتونه که بر ما مفید باشه و کمک بکنه که بشناسیم دواها چه خاصیت ها و اثرات و عوارض و فایده ها و تاوان هایی داره در مورد نگهداری درست، استعمال صحیح و مسائل دیگه که در این حوزه وجود داره. انشالله که اطلاعات اجمالی داشته باشیم. بحث های ما هم با دکتر قاعدتا بحث های بسیار کلی و مختصر خواهد بود. امیدواریم که شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید تا پایان برنامه. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، همچنین شنوندگان برنامه.
ممنون آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان گذاشتین تا با شما در مورد داروها و دواها و مسائل مختلف مربوط به دواها که ما انسانها بناچار با این مسائل سر و کار داریم صحبت بکنیم. به عنوان اولین سوال دکتر، یکی از موضوعات طریقه و روش نگهداری و نگهداشتن دواهاست، چه دواهایی که دکتر معالج تجویز میکنه و چه دواهایی که به هر حال در خانه ها پیدا میشه و اینا در طولانی مدت در داخل خانه ها باقی میمونن و خب استفاده میشه یا هم ممکنه که استفاده نشه. میخوایم در مورد روش مناسب نگهداری دواها با ما معلومات بدین.
قبل از هر چیز این توضیح لازمه که تمام داروهایی که در اختیار بیماران قرار میگیره به نوعی روش تاریخ مصرف ذکر شده.
بله.
یعنی روی لبه بلیسترهای قرص یا روی شیشه های شربت و یا روی به اصطلاح ویال های آمپولی که استفاده میشه.
بله.
و بیماران محترم موقعی که میخوان از دارو استفاده بکنن، بهتر این هست که به تاریخ درد شده روی دارو اول توجه بکنن، با توجه به این که امکان داره مدتی از موندن دارو توی خونه گذشته باشه و یادشون نباشه که دارو رو کی تهیه کردن. مهمترین عامل در درجه اول صحت و سقم اون تاریخ روی دارو هست.
بله.
و مسئله نگهداری هم که شما اشاره کردین مسئله بعدی هست، در مورد آمپول که یک سیستم بسته است یا در مورد قرص ها که درون بلیستر قرار دارن.
بله.
همون تاریخ ملاک هست و باید اینم ذکر کنیم که حتما در جای خشک و خنک نگهداری کنن. داروهایی که باید در یخچال نگهداری بشه، اینا یا روی خودشون ذکر شده یا اینکه در داروخانه به مریض توضیح داده شده که مثلا فلان آمپول باید حتما در داخل یخچال گذاشته بشه.
بله.
غیر از اون موارد، در موارد عادی ما توصیه یخچال رو نداریم، توصیه اینو داریم که حتما دارو در جای خشک و خنک نگهداری بشه.
بله. حالا اگر اینا دواها رو داخل یخچال نگهداری بکنن ممکنه که اتفاقی بیفته؟
این به خودی خود اشکالی نداره، ولی در مورد قرص هایی که به صورت فله و باز هست امکان داره که داخل یخچال رطوبت بالا باشه، اینا رو در جای خشک و خنک هم که نگهداری کنن کافی هست. و نکته مهم دیگه ای که من بگم در مورد شربت ها هست، چون بله. در اینا موقعی که بیمار از داروخانه تهیه میکنه و شروع میکنه به مصرف، در شربت رو باز میکنه و پلم شربت باز میشه.
بله.
اینا دیگه مدت زیادی نمیشه اینا رو نگه داشت و مصرف اینا محدود به زمانی هست که دکتر برای مریض نوشته و تعداد شربت یا تعداد به اصطلاح دارویی که برای مریض نوشته شده بر طبق همون باید خورده بشه و تموم بشه، و چنانچه بیشتر بمونه احتمال این که چون دفعات مختلف درش باز میشه و استفاده میشه و آلودگی واردش بشه، احتمال هست که دچار به اصطلاح افت ماده اصلی دارویی بشه. و یکی از به اصطلاح علائمش این هست که شربت تغییر رنگ یا تغییر شکل بده، به شکلی که مثلا داخلش کریستال یا رسوب جامدی ته شربت نشسته باشه، که این نشانه خوبی هست برای اینکه شربت خراب شده. در یک همچین موردی دیگه نمیشه از اون دارو استفاده کرد.
بله. ما بحث دیگه هم که داریم دکتر صاحب کسرای منش، نوشته شده است یا توصیه میشه خیلی وقتا که دواها یخ نزنه، در مقابل نور مستقیم خورشید هم قرار نگیره. اگر این دو تا اتفاق بیفته چه مشکلی برای دوا پیش میاد؟
بعضی از داروها هستن که حساس به نور هستن، درست است، و این گونه داروها در مقابل نور که قرار بگیرن راحت تجزیه میشن و ماده اولیه داروی بعد از اینکه تجزیه شد دیگه مریض مصرف میکنه و میبینه که دارو اثری نداره. پس این دارو کلن فرمولش از بین رفته، یعنی و در مورد یخ زدن که شما میفرمایین به خصوص فرآورده هایی که مثل شربت به صورت مایع هستن، اینا زمانی که یخ بزنن اون قسمت فاز دارویی ممکنه از فاز محلول فاز حلال جدا بشه،
بله.
و به اصطلاح شربت اون کیفیت اولیه رو دیگه نداشته باشه.
بله، یعنی این مشکل محدود میشه به این که این دوا دیگه او اثر خودش نداره، مسمومیت که ایجاد نمیکنه.
در بعضی موارد اگر چنانچه دارویی که تجزیه میشه اون ماده‌ای که حاصل از تجزیه هست سمی باشه، بله این امکان هست که سمیت ایجاد بکنه. ما در مورد بعضی از داروها داریم که اگر چنانچه تغییر رنگ داد این سمی هست و نباید به هیچ عنوان استفاده بشه، حتی اگر تاریخش نگذشته باشه. ولی به طور کلی اگر که دارو تجزیه بشه در مقابل یخ زدن یا نور، در هر دو صورت میتونیم بگیم که اگر حتی به اصطلاح توی خود شیشه ظرف دارو ما تغییرات ظاهری مشاهده نکنیم، امکان داره که دارو از صحت اصلی خودش خارج شده باشه و دیگه نشه مصرفش کرد.
بله، و در ارتباط با تاریخ مصرف که شما اشاره کردین، یکی از شکایت ها اینه که تاریخ مصرفی که روی دواها درج میشه خیلی وقتا قابل خواندن نیست و مردم عادی ممکنه که خیلی متوجه تاریخ مصرف نشوند.
بله، ما مواردی داریم که بیماران مراجعه میکنن به ما و داروهایی رو که در منزل دارن میارن به ما نشون میدن و ما کمکشون میکنیم در رابطه با اینکه تاریخش، مثلا حتی شده که تعداد زیادی دارو رو پیش ما آوردن از منزل و ما یکی یکی چک کردیم، اونایی که تاریخ داشته بهشون گفتیم و اونایی که تاریخ نداشته براشون جدا کردیم و تحویلشون دادیم، گفتیم اینا تاریخ نداره، حالا یا خودمون معدوم کردیم یا اینکه گفتیم که معدوم بشه.
پس این که تاریخ مصرف قابل خواندن نیست، بعضی وقتا مردم عادی نمیتونن بخونن، دلیل نمیشه که اینا به تاریخ مصرف توجه نکنن، باید مراجعه بکنن.
بله،
به متخصص و بپرسن.
بله، یکی از ملاکایی که وجود داره این هست که دارو رو کی از داروخانه گرفتن. دارویی که یک ماه یا 10 روز از داروخانه گرفته شده خیلی فرق میکنه با دارویی که 1 سال پیش گرفته شده.
بله.
اینا باید به این دقت کنن که اگر داروی مدت زیادی از تهیه دارو گذشته، این حتما باید تاریخش چک بشه. در مورد داروهایی که جدید گرفته باشن، معمولا اگر تاریخ دارو نزدیک باشه داروخانه به بیمار توضیح میده که مثلا این دارو تاریخش نزدیک، شما تا این مدت مثلا فرصت دارین که دارو رو استفاده کنید.
بله، و اگر تاریخ مصرف گذشته باشه طبیعتا ما انتظار داریم که اثر درمانی نداشته باشه یا کاهش پیدا بکنه. آیا مسمومیت هم ایجاد میکنه؟
بله، در بعضی موارد امکان داره مسمومیت هم ایجاد بکنه و مهمتر این که حالا شما رو سمیت داروها در اثر تاریخ گذشتگی تاکید میکنین، من تاکیدم روی این هست که اگر داروی تاریخش گذشت با توجه به شکل بیماری که بیمار داره میتونه خیلی خطرناک باشه.
بله.
یک داروی مثل وارفارین که باید خون مریض رو از لخته شدنش جلوگیری بکنه.
بله.
و ما به عنوان ضد انقاد به مریض میدیم، این اگه تاریخش گذشته باشه و کارایی نداشته باشه میتونه برای مریض یک فاجعه باشه.
بله.
و
بله.
از اون قضیه سمی بودن چندان کم نمیاره.
بله، دقیقاً. خب آقای دکتر، ما باید خبر از اتاق فرمان بگیریم. موافقید که ما سری به اتاق فرمان بزنیم؟ شما هم استراحت بفرمایید.
خواهش میکنم.
سرفه یکی از مکانیزم های دفاعی بدن جهت جلوگیری از ورود محرک های خارجی به گلو و راه های هوایی است. این محرک های خارجی باعث تحریک اعصاب و ارسال پیام به مغز می شوند. سپس مغز به عضلات قفسه سینه و شکم دستور می دهد که با خارج کردن هوا از طریق سرفه باعث خروج محرک خارجی شوند. این که هر از گاهی سرفه کنید طبیعی است و همچنین خوشبختانه نشانه سلامتی شماست. همانطور که سرفه های گهگاهی طبیعی است، اما سرفه های مداوم می تواند نشانه اختلال یا بیماری باشد. سرفه بر حسب زمان درگیری به 2 صورت حاد و مزمن است. سرفه‌ای که کمتر از 3 هفته طول بکشد، سرفه حاد است و سرفه مزمن در بزرگسالان زمانی است که طول مدت درگیری بیش از 8 هفته باشد. در مورد کودکان، زمانی که سرفه بیش از 4 هفته طول بکشد، سرفه مزمن در نظر گرفته می شود. تا توجه داشته باشید که برای درمان سرفه حتما با پزشک خود مشورت کنید و از هیچ دارویی برای درمان سرفه به صورت خودسرانه استفاده نکنید. همچنین دقت کنید که در کودکان زیر 4 سال به هیچ عنوان بدون مراجعه به پزشک از دارو استفاده نکنید. اگر سرفه شما یا کودکتان بعد از چندین هفته بهبود پیدا نکرد یا این علائم را داشتید، به متخصص ریه یا دکتر اطفال مراجعه کنید. سرفه همراه با خلط غلیظ یا بلغمی، خستگی، تب بیش از 38 درجه سانتیگراد و تنگی نفس. اما تب یا دمای بالای بدن واکنش طبیعی بدن به بسیاری از بیماری هاست. تب به خودی خود معمولاً مضر نیست و در واقع به سیستم ایمنی بدن کمک می کند با عفونت مبارزه کند. درجه حرارت طبیعی بدن در طی روز تغییر می کند. دمای بدن صبح ها پایین تر و عصرها بالاتر است. لطفاً با ما همراه باشید.
در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت آقای دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی بودیم و صحبت‌های دکتر شنیدیم در ارتباط با طریقه نگه داشتن دواها و داروها. علاوه بر این مسئله، خب مسئله تاریخ اعتبار و مهلت آخری مصرف داروها هم بود که آقای دکتر صحبت کردند. با ما همراه باشید. همچنان با جناب آقای دکتر کسرایی منش صحبت می‌کنیم در ارتباط با بحث دواها. خب آقای دکتر، در رابطه با طریقه و روش مصرف و استعمال دواها هم اگر با ما و شنوندگان خوب برنامه ضربان اطلاعات بدین بسیار ممنون میشیم.
بله، نحوه مصرف دارو بیش از اون چه که فکر بکنیم دارای پیچیدگی های مختلفی هستش.
بله.
و همون نحوه مصرف باعث میشه که بعضی اوقات تأثیر یک دارو دو برابر یا حتی نصف بشه.
بله.
یعنی اگر دارویی باید همراه غذا مصرف بشه، چنانچه همراه غذا مصرف نشه، امکان داره که جذب دارو حتی در بعضی موارد به کمتر از نصف برسه.
بله.
پس بیماران محترم بایستی دارویی رو که تهیه میکنن از دکتر مربوطه، پزشک مربوطه یا دکتر داروساز در داروخانه در مورد نحوه مصرفش سوال بکنن و نحوه دقیق مصرف رو، اینکه یک دارو باید آیا با شکم خالی مصرف بشه، بعد از غذا مصرف بشه، یا در مورد داروهایی که تک دوز در روز استفاده میشن، آیا طرف صبح باید استفاده بشه یا ظهر باشه یا شب باشه، اینا باعث میشه که مقدار اثر دارو فرق بکنه.
معمولا پزشکان می نویسن یا در واقع متخصصین داروسازی در دواخانه ها توضیح میدن این مسئله را. حالا اگر احیانا فراموش شد لازم هست که سوال شود.
بله، الان با پیشرفت به اصطلاح ارتباطاتی که ما داریم، حتی ما روی مهر داروخانه آدرس داروخانه و شماره تلفن داروخانه رو داریم و بعضی بیماران وقتی که دفترچه رو میگیریم مهر میزنیم به تحویل بیمار میدیم، بعد از این که تشریف میبرن اگر چیزی از قلم افتاده باشه معمولا به ما زنگ میزنن و من به بقیه بیمارانم توصیه میکنم که از همین روش استفاده بکنن، با اون داروخانه ای که در تماس هستن شماره شو داشته باشن و چنانچه در یک موردی شک کردن یا دستور یک داروی ناخوانا بود یا ندونستن که چجوری مصرف کنن، حتما تماس بگیرن و دوباره بپرسن. این هیچ اشکالی نداره و همکاران ما مطمئن هستم که با روی باز پاسخ خواهند داد و راهنمایی خواهند کرد.
بله. باز در این بس ما به نظر میرسه یک از مشکلاتی که داریم در ارتباط با شربت هاست. به نظر میرسه که دوز دارو در شربت ها خیلی خوب تنظیم نمیشه به خاطری که از پیمانه های مختلف استفاده میشه. توصیه شما چیست؟
بله، متاسفانه حتی مواردی وجود داشته که کارخانجات داروسازی پیمانه هاشون پیمانه استاندارد نبوده و من خودم هم همچین موردی رو قبلا مشاهده کردم.
بله.
خوشبختانه الان خیلی از همکاران پزشکی مسئله رو کاملا رعایت میکنن و دوز دارو رو بر اساس سی سی یا میلی لیتر ذکر میکنن.
بله.
و این ذکر دوز بر اساس سی سی یا میلی لیتر خیلی مهم هست، یعنی باعث میشه که بدون در نظر گرفتن نوع پیمانه و حتی اینکه پیمانه استاندارد باشه نباشه، مریض با کشیدن دارو در سرنگ و ریختنش داخل قاشق مقدار دارو کاملا دستش بیاد و حتی بعضیا که بیشتر دقت دارن هر بار که میخوان دارو رو به بچه بدن یا به مریض بدن از همون سرنگ استفاده میکنن و مجدداً دارو رو میکشن که اندازش دقیق باشه و این یک روش خیلی خوبیه که الان خیلی از همکارای پزشک از نظر نوشتن و تجویز مقدار دارو رعایت میکنن و مسلماً در داروخانه هم اون مقدار یا به بیمار توضیح داده میشه و یا نوشته میشه روی هر دارویی که بیماران باید دقت بکنن و بر اساس همون استفاده بکنن. و مواردی هم بوده که ما از نظر تعداد میلی لیتر و از نظر نوع سرنگ حتی به مریض توضیح دادیم که چطور استفاده بکنن که دارو همون مقداری به بدن بیمار برسه که لازم هست، نه زیادتر و نه کمتر.
بله. و باز بحث دیگه‌ای که در ارتباط داریم اینه که زیاد دیده میشه که بیمارا دوا رو خودسرانه قطع میکنن و تا پایان مصرف نمیکنن. معمولا هم دو تا دلیل وجود داره، یا اینکه یک مدت استفاده میکنن خوب نمیشن با این اعتقاد که دوا اثر نداره مصرف نمیکنن، یا اینکه بعد از یک مدت مصرف میکنن خوب میشن میگن خب حالا که خوب شدیم چرا مصرف کنیم. شما به این دو تا گروه چه گفتنیایی دارین؟
من یک موردی که اتفاقا خیلی میخواستم ذکر کنم این هست که بعضی از داروها اثرشون دیر شروع میشه.
بله.
یعنی ما داروهایی داریم که شما باید وقتی که شروع میکنین به مصرف یک هفته ادامه بدین تا تازه اثر دارو شروع بشه. برای مثال اگه بخوام مثال بزنم، داروی کرومولین سدیم هست که هم به صورت قطره چشمی هست و هم به صورت کپسول‌های استنشاقی.
بله.
این دارو باید وقتی پزشک تجویز میکنه بیمار باید مرتب در همون رنجی که گفته شده، در همون ساعتی که گفته شده استفاده بکنه و کاری به شروع اثر نداشته باشه، ولی بعد از یک هفته به طور معجزه آسایی اثر رو خواهد دید.
بله.
و یک مورد دیگه که میتونم مثال بزنم، داروهای ضد افسردگی هستن که ممکنه اثرشون دیرتر شروع بشه. اینا هم بله حتما باید مریض استفاده بکنه و دارو رو به خاطر اینکه اثر نداره قطع نکنه. و اگر این در داروخانه یا خود پزشک محترم به بیمار توضیح بده که این دارو اثرش دیر آغاز خواهد شد، من فکر میکنم که در همکاری بیمار بیشتر مؤثر باشه. ولی بعضی موقع ها ممکنه بیماران دقت و توجه لازم رو روی این نکته نداشته باشن.
بله.
اگر چنانچه به دارویی که پزشک تجویز کرده اعتقاد داشته باشن و درست مصرف بکنن، در مواردی هم که اثر دیرتر شروع میشه ما اثر خواهیم گرفت.
بله. و در مورد کسایی که دارو رو دو سه روز مصرف میکنن خوب میشن و بعد دیگه دوا رو تمام نمیکنن، بقیهش مصرف نمیکنن، به اینا چی گفتین این شما؟
در رابطه با این موضوع که شما اشاره کردین کاملا به جا بود و بیماران باید دارو رو به همون مقداری که پزشک تجویز کرده تا آخر مصرف بکنن و با توجه به این که یه مقداری در چند روز اولی که دارو رو مصرف میکنن یا در چند دوز اولی که حتی دارو رو مصرف میکنن حالشون بهتر شد، نباید دارو رو قطع کنن.
بله.
به دلیل اینکه ممکنه پیچیدگی هایی در این مسئله باشه، مثل میکروارگانیسم هایی که در بدن رشد میکنن و آنتی بیوتیک هایی که بر علیه اونا تجویز میشه. مسلمه که وقتی آنتی بیوتیک وارد بدن میشه یک حمله ای به اون میکروارگانیسم میکنه و میکروارگانیسم رشدش دچار افت میشه، تعدادش دچار افت میشه و ظاهرا حال بیمار بهتر میشه، ولی باید دارو ادامه پیدا کنه تا اون میکروارگانیسم در مورد آنتی بیوتیک ها مثلا با اون میکروارگانیسم کاملا با آنتی بیوتیک و با کمک دفاع بدن از بین بره.
بله. ما فرصت کوتاهی داریم دکتر صاحب تا پایان برنامه امروز. من یک سوال دیگه مطرح بکنم. حساسیت ها زیاد هست. میزان استفاده از آنتی هیستامین ها یا دواهای ضد حساسیت خیلی بالاست، چه در نسخه پزشکان خیلی زیاده و هم استفاده خودسرانه از این دواها خیلی زیاد میشه. آیا این مسئله میتونه همراه با عارضه باشه؟
خب در این مورد دستجات داروی مختلف به کار میرن و همینطور که شما گفتین بیماران موقعی که حساسیتشون عود میکنه و مراجعه میکنن، داروهایی که میگیرن یک دستش آنتی هیستامینا هستن و یک دستش کورتیکواستروئیدها.
بله.
عوارض کورتیکواستروئیدها بیشتر از آنتی هیستامینا هست، مصرفشون حساس‌تر هست و دقت بیشتری باید در مصرفشون بشه. با توجه به اینکه ممکنه بیمار علاوه بر حساسیت زمینه‌های بیماری‌های دیگر هم داشته باشه، باید اونا هم در نظر گرفته بشه، یا بیمارانی که داروهای دیگه مصرف میکنن باید اونا هم در نظر گرفته بشه. من باب مثال من بگم. بله. کسی که فشار خونش بالاست اگر از کورتیکواستروئیدها استفاده بکنه این میتونه که به اصطلاح فشار خون رو بیشتر بالا ببره یا اینکه اثر داروهای ضد فشار خون رو کاهش بده.
بله، میبخشین دکتر صاحب، من وسط کلام شما حرف شما رو قطع کردم. شما از اصطلاح کورتیکواستروئید که استفاده میکنین ممکنه که برای شنونده های ما یک مقدار ناآشنا باشه، میشه چند نمونهشو نام ببرین تا شنونده های ما بدانن؟
بله، کورتیکواستروئید ها الان من اگه بخوام اسم ببرم، نمونه خوراکی مثل قرص پردنیزولون،
بله،
قرص هیدروکورتیزون و نمونه تزریقی مثل آمپول های بتامتازون، بله، بتامتازون ال آ، آمپول های دگزامتازون و تریامسینولون.
بله بله بله. خب من عذرخواهی میکنم دکتر صاحب مجددن به خاطری که بحث شما رو قطع کردم، در خدمت شما هستیم که ادامه بحث بشنویم.
خواهش میکنم. در رابطه با آنتی هیستامینا من میخواستم بگم و اون این که با پیشرفت علم داروسازی در سالهای گذشته آنتی هیستامینایی ساخته شدن که دارای عوارض کمتری هستن، نسل دوم آنتی هیستامینا، و همونطور که بیماران محترم شاید برخورد کرده باشن، آنتی هیستامینای نسل یک مثل کلورفنیرامین آنتی هیستامینایی هستن که دارای خوابالودگی زیاد هستن و وقتی بیمار مصرف میکنه در کار روزانش دچار مشکل میشه.
بله.
جدیداً آنتی هیستامینای غیر خواب‌آور سنتز شدن و وارد بازار شدن و الان هم در داروخانه ها وجود دارن، مثل سیتریزین، لوراتادین، فکسوفنادین، که اینا بیمار میتونه از اینا مصرف کنه و اون واکنش های آلرژیکش مهار بشه، آبریزش بینیش، اشک از چشمش، سرفه و عطسش کمتر بشه یا خارش پوست و اینا کمتر بشه و در ضمن خواب‌آلودگی هم به بیمار کمتر میده.
سپاسگزاریم از جناب دکتر کسری منش و تشکر از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب این روزا کوشش میکنیم که کمتر بیرون باشیم و بیشتر در خانه و رفت آمدها رو کمتر بسازیم و به یک شکلی حتی اگه گرفتار کرونا هم نیستیم به یک شکلی خود قرنطینه بسازیم تا کمتر گرفتاری بیماری و این مشکل شدید دنیا و زندگی و روزگار حاضر باشیم. خب برای پر کردن خانه نشینی ها و قرنطینه هایی که خود ما برای حفظ سلامتی ما میتونیم داشته باشیم کارهای مختلفی میشه انجام داد، از جمله خواندن کتاب که خودش یکی از بهترین کارها و یکی از بهترین همنشین ها هست. کتاب برای همه ساعتهایی که کاری نداریم و میخواییم که از اون بیکاری های خود ما، اوقات فراغت خود ما استفاده خوب داشته باشیم. انیس کنج تنهایی کتاب است.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خالق زیبایی ها، خدای بخشنده و مهربان، همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری، برنامه‌ای که هر روز با معرفی کتابی تازه مهمان دلتان می شود.
دوست
دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست افسانه های توبای، نوشته سوفوکلس و مترجم شاهرخ مسکوب. انتشارات خارزمی هم چاپ این کتاب را بر عهده داشته است. کتاب افسانه های توبای شامل 3 نمایشنامه به هم پیوسته و مرتبط است که مراحل پایانی سرنوشت یک خانواده را روایت می کند. خانواده ای که در شهر توبای حکمرانی می کنند و از این رو این 3 نمایشنامه، یعنی اودیپوس شهریار، اودیپوس در کلونوس و آنتیگنه، در یک کتاب گنجانده شده است. شخصیت محوری این نمایشنامه ها نیز یعنی اودیپوس یا همان اودیپ شهریار شهر توبای است، کسی که هر بلایی که بتوان نامی بر آن نهاد همه بر سر او آوار شده است. پیش از شروع نمایشنامه ها لازم است که از گذشته اودیپوس آگاهی داشته باشیم، چرا که نمایشنامه از نقطه‌ای خاص شروع می شود. همانطور که اشاره شد، نمایشنامه از جایی آغاز می شود که مردم توبای در برابر کاخ ایستادند تا شهریار توانای شهر دوباره به نجات آنان بیاید و مرگ و تا اون را شکست دهد. مردم به شهریار می گویند آه ای برتر آدمیان، شهر ما را به زندگی بازگردان و تیماردار آوازه خود باش. تلاش تو یک بار رهایی من بخشید. مگذار بگویند که در فرمان روایی تو ما برآمدیم تا فرو افتیم. اودیپوس شهریار نیز به حق دنبال راه حل است، اما هیچ امیدی وجود ندارد. اودیپوس در نمایشنامه اول به هستی، درک وجود و ماهیت خود پی میبرد. او هزینه این درک را که توأم با درد و رنج است میپردازد. هر نسلی از آدمیان به نیستی میگراید. مردی را به من بنمایید که سعادت او از رؤیایی خوش که بیداری تلخگونهی در پی دارد برتر باشد که هیچ آدمیزادهی بختیار نیست. در نمایشنامه دوم نیز که به دانایی و تسلیم و پذیرش دست می‌یابد می‌گوید چون عمری دراز بگذرد با افزونی سالهای بسیار رنج به افزون و شادی به نقصان است. بگویید آرزوی خود را، نبودن بزرگترین موهبت است، اما چون زندگی آغاز شد بهتر آن که هر چه زودتر به فرجام رسد و به دیاری که از آن آمده ایم شتابان بازگردیم. و در نهایت در نمایشنامه سوم با ترکیب هستی و دانایی بنیادهای اساسی اندیشه یونانی شکل می‌گیرد، آنجا که آنتیگنه سنت‌ها و آیین‌ها و حقیقت را با عشق و مرگ خود به هستی باز می‌گرداند. تو دلسوز مردگان بودی، ولی قدرت در دست مردی زنده است و قدرت مخالفت را بر نمی‌تابد. نافرمان از فرمانهایش سر پیچیدی، قانون دیگری در تو سخن می گفت، فرمان برداری دیگری و فرمان روای دیگری. تو کشته قلب خود هستی، آنتیگنه. جملاتی از متن کتاب افسانه های توبایی را با هم مرور می کنیم. آیا آن که کردگار را به چیزی نگیرد از گفتار می هراسد؟ نیازی به گریز نیست. حقیقت جان پناه من است. چون من بخرد باش. آیا هرگز مردی زندگی آرام و بیگمان شاهوار خود را به تخت و تاجی بی آرام فروخته است؟ تنها به نام پادشاه بودن هرگز آرزوی من نبوده است. زیستن و زندگی شهریاران مرا کفایت می کند. مردی سلیم بیش از این چه میتواند خواست؟ نمیخواهم حقیقت را ندانسته رها کنم. عزیزان، تشکر میکنیم که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی.
کیست؟
کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز بخش کیمیای کتاب سلام. از میان تمامی نسخ خطی کتابت شده، قرآن های خطی بیش از دیگر منابع حائز اهمیتند. این امر نه تنها از وجه قدسی بودن قرآن، که از منظر ارزش های هنری بکار رفته در نسخه های خطی هم مورد توجه است. از منظر کارشناسان هنری، بیشتر هنرهای اسلامی در دوره‌های مختلف در قرآن‌های خطی به کار رفته و می‌توان این آثار را سرآمد دیگر نسخ خطی در دوره‌های مختلف دانست. از سوی دیگر، قرآن‌های خطی عموماً به دستور شاهان و امیران کتابت می‌شده و علاوه بر تمام و کمال بودن از حیث هنری، از منظر تاریخی نیز ارزشمند و قابل مطالعه اند. هزاران نسخه خطی قرآن در سراسر جهان پراکنده است و تعدادی از آنها در موزه ها نگهداری می شود. با این حال، گنجینه آستان قدس رضوی در ایران و در شهر مشهد با داشتن بیش از 20 هزار نسخه خطی قرآن، یکی از مهمترین مراکز نگهداری این منابع در جهان اسلام است. در این مرکز، قرآن‌های منسوب به دستخط مبارک ائمه نگهداری می شود که به گفته کارشناسان از قدیمی ترین قرآن‌های موجود در ایران هستند. از این رو گنجینه قرآن و نفایس موزه مرکزی آستان قدس رضوی نخستین و غنی ترین موزه قرآن جهان به شمار می آید. اما اهمیت این مرکز تنها به نگهداری تعداد نسخه های قرآنی نیست، بلکه به قدمت قرآن هایی است که از دوره ائمه اطهار در این مرکز نگهداری می شود. این نسخ قرآنی از سوی ارادتمندان به آستان قدس رضوی وقف یا اهدا شده که 100 نسخه آن مربوط به قرن اول تا سوم قمری بر روی پوست آهو کتابت شده و منسوب به دستخط مبارک 8 تن از ائمه اطهار است. قرآن های منسوب به دستخط امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام و همچنین 4 نسخه دیگر از جزوات قرآنی منسوب و دیگر ائمه اطهار از شاخص‌ترین قرآن‌های این گنجینه است. عموم این قرآن‌ها در دوره صفویه به آستان قدس رضوی اهدا و یا وقف شده که در پشت برخی از این قرآن‌ها وقفنامه آنها به خط شیخ بهایی ذکر شده است. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب از رادیو دری بودید. تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
حامد،
چیه؟
برای چای شیرینی آوردم.
دست درد نکنه، بذار همینجا بعدم میخورم.
بعدم چیه؟ نخوری سرد میشه.
میبینه که بابا الان یه خورده کار دارم دیگه.
خیلی خوب بابا، هر وقت خواستی بخور. میگم حامد، امروز تو شرکت میخواستم یه چیزی بهت بگم، وقت نشد.
چی بگو؟
دختر خالم جاله امروز زنگ زد.
خب
چی دیگه؟ گفت یه خونه سراغ داره، میخواست بهمون آدرس بده، میگفت قیمتش و شرایطش خیلی استثنائیه. حامد با تو اما
نه. چیه؟ بگو دیگه. خونه چی؟
تو اصلا حواست به من هست؟
آره بابا حواسم هست، بگو.
هیچی دیگه، میگفت یه آپارتمان 45 متریه، صاحبش پول لازمه، میخواست زیر قیمت اجاره بده.
خب
یه روز بریم ببینیمش، نظرت چیه؟
بابا تو که میبینی من این روزا چقدر کار دارم. مایده باشه، بعدم
کار که همیشه از حامد. بیا فردا بریم دیگه.
فردا نمیتونم، بعد تعطیلی شرکت من جلسه دارم.
تو انگار یادت رفته قرار بود پول دستمون اومد اول از همه دنبال خونه باشیم.
من نخیر، یادم نرفته. مونتا باید وقت واسه اینجور کارا داشته باشم یا نه؟ میبینی که
ای بابا. خیلی خوب، فردا هیچی. ولی دیگه جمعه نمیتونی از زیرش در بری. از الان بگم
حالا تا جمعه.
راستی حامد، اون فاکتورا و پرینت بانکو با هم چک کردی؟
نه هنوز.
پس کی میخوای اونا رو چک کنی؟
کارم با اینا تموم بشه چکشون میکنم.
حامد خان، من به تو گفتم تو اولین فرصت یه نگاهی بهشون بنداز. بابا به خدا رقمو با هم نمیخونه.
بابا خیلی خوب دیگه، گفتم که کاغذای تو رو با خودم آوردم خونه. آها، همین امشب من چکشون میکنم.
اصلا بذار ببینم تو الان داری چیکار میکنی. اینا چیه؟ بسا
اینا چیکار شرکته؟ مگه نمیبینی
اینا دست تو چیکار میکنه؟
خیلی وقت دست منه. بده ببینم.
اینا با دست خود آقای امینی باشه. بشه تو چی کار میکنی؟
اینا رو خود آقای امینی داده به من. تو هنوز نمیدونه من تو اون شرکت چی کارم؟
والا نه، انگار تازه کم کم دارم میفهمم.
خیلی خوب، پس حالا ساکت باش بذار کارم بکنم. خواهش میکنم.
ببینم آقا حامد، اصلا تو واسه چی دست چکو به خودت آوردی خونه؟ این باید توی گاف صندوق شرکت باشه.
آها، چقدر سوال میپرسی. این دست چکو واسه این آوردم خونه چون باید فردا صبح سر راه دو تا چک امضا شده تحویل خانم قربانی بدم.
چی؟ دو تا چک تحویل خانم قربانی بدی؟
بله، خیالتون راحت شد؟
خوبه، چشمم روشن. حالا دیگه پیک بادپای خانم قربانی هم شدی؟
آی باز شروع کردی. اصلا من نمیفهمم تو با این زن بیچاره چه پدرکشتگی داری که تا اسمش میاد قاطی میکنی؟
من هیچ پدرکشتگی با این خانم ندارم حامد، فقط ازش خوشم نمیاد. یه جوری انرژی منفیه.
برو بابا.
حامد دارم جدی باهات حرف میزنم. به خود این کاری که تو واسه اینا میکنی درست نیست. آقا تو روی چه حساب این چه کار امضا میکنی؟ اصلا بابتش مجوز داری؟
مجوز برای چی؟ وقتی آقای امینی خودش به
آقای امینی چی حامد؟ آقای امینی اجازه رو باید کتبن به تو میداده. تو که اینا رو میدونی خودت.
آره، ولی من به این آدم اینقدر مدیونم، اینقدر بهش اطمینان دارم که
اطمینانی؟ وای خودم از تو چیکار کنم آخه؟
هیچ. بلند شو برو رو بالکن با قناریای مامان بازی کن.
تو فکر میکنی من با تو شوخی میکنم؟
بابا منم با تو شوخی نمیکنم. مامان رو بالکن داره به قناریاش آب دون میده، تو هم برو پیشش. خب
واقعا که ببین حامد، دارم واسه بار آخر بهت میگم، تو نباید این چه کارو امضا کنی، فهمیدی یا نه؟
مایده میتونم خواهش کنم تو کارای من دخالت نکنی.
آقا کار تو کار منم هست، همونطور که زندگیمون یکیه.
من اصلا نمیفهمم حرف حساب تو چیه که انقدر گیر میدی آخه.
هیچی.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
سلام و روز بخیر عرض میکنیم به شما دوستان عزیز. سپاس که در کنار ما هستید و برنامه رادیو دری را در بخش صبحگاهی میشنوید. شما شنوندگان محترم، خب زمان پخش برنامه مخصوص اطفال نازنین هست که ما هر روز به مدت 15 دقیقه بله به مدت 15 دقیقه یک برنامه ویژه اطفال و نوجوانان نازنین داریم که به نام شاپرک تقدیمشان میشه. انشالله که برنامه امروزشان هم بشنوند و لذت ببرند.
خدایی که خالق شب و روز است، خدایی که همیشه و همه جا با ماست.
ای
اطفال عزیز و دوست داشتنی، قنده شیرین زبان، دخترای مهربان، بچه های خندرو، سلام سلام سلام. و هر کسی که همراه ماست سلام های ما را تقدیمش میکنیم. الهی که شما هم با دل جمع و خاطر آرام جواب بدین علیک سلام. خوش آمدین به برنامه خودتان، خوش آمدین به شاپرک امروز. ما از خدای مهربان برای شما قندولک ها، شما مهربان ها، بهترین ها را میخواییم. الهی که در کنار اعضای خانواده ایتان خوشحال و شاد باشین. دوستای قنده، همه ما میدونیم که خدای خوب نعمتهای زیادی به ما داده. هر چیزی که ما داریم نعمت خدای بزرگ است. از سلامتی بگیرین تا میوه‌های مزه‌دار. اما یکی از بزرگترین نعمتها که آرام بخش جان و تن و فکر ماست، نعمت شب است. بله، وقتی شب از راه میرسه، از او بگیر و نمان و بدو بدو روز خبری نیست. آرام آرام میشین و آهسته آهسته میخواین که خواب کنین. راستی که خواب کردن چقدر خوب است. خواب کردن باعث میشه که فکر و ذهن ما آرام شود. البته یگان تا از اطفال هستن که چندان علاقه ای به خواب کردن ندارن و دلشان میخواد که همیشه بیدار باشن. اما بیدار بودن زیاد میتونه ضررهای زیادی داشته باشه. مثلا میتونه شما را بدخویی کنه یا شما را مانده و کسل بسازه. به هر حال شما فکر میکنین آدم چطور میتونه راحت خواب کنه ها؟ در برنامه امروز در بخش نمایشی متوجه میشیم که چطور میتونیم یک خواب آرام داشته باشیم.
این فکایید خوش بود، خوشم آمد، خوشم آمد. آفرین مشتانی، آفرین.
خوب حالی که دلتو خوش ساختم و خندانت کردم، بخز بریم خواه شویم.
نه تو باش که ما هم یک فکایی برات قصه کنم دیگه.
نه دیگه ملاقه جان، نه دیگه بس هست، من بسیار مانده است.
مشتانی یا پا چی مانا که من مانده استم؟ نه دیگه اگه این را برات نگویم نمیشم. تو گوش کن که من برات قصه کنم. خب
برام بگو قصه کن.
خب گوش کن مرستانی، یک روز یک نفر میرفته، هنوزم میره. خوش بود نه؟
خوش بود. حالا دیگه بریم خواب کنیم، من مانده استم.
خواب کنیم؟ نه مرستانی سر کن،
سرت قسم مانده
استم. یکی دیگه یادم آمد، باش اینم برات بگویم. فهمیدم که از قبلی خوش نامد، یک قسم گفتی خون باش مون. سعی کن امی، در این چخت یک نقطه سرخ است نه؟
کن؟ نمیبینم، در این جارکی خود چیزی دیگه نمیشه.
نه، مثلا از راستی که نه مرشدانی عزیز، مثلا یک نقطه سرخ است. گفتی که چی است؟
نمیدونم چی است.
نمیدانی؟ خو یک مورچه است که کالای سرخ پوشیدن. این رو نشینده بودی نه؟
خوبش بود، این رو نشینده بودم. خوب دیگه بریم دیگه خواهش داریم.
مرشدانی جان، ای بابا چی حال است، چی روز است. بریم کجا بریم؟ خو نو دارم خوشتر میشم. کجا میخوای بریم مرشدانی عزیز؟
ملاقه جان، ملاقه جان، نمیش جان، خواه دارم، خواهش میکنم اجازه بیتی که برون خواه شوم.
خواه کسی
میگم، باید گودکار دارم داشت باز خانم، من نمیتونم اینجا بشینم، باید حتما استراحت کنم. اگه نیست سبا به هیچ کدام از کارها نمیرسون. تو میخوای اینجا بشینی خیر است، اما من دیگه نمیتونم، باید حتما استراحت کنم.
حتما باید بری دیگه.
بله
بسیار خوب، برو دیگه، چاره نیست، نمیتونم به زور نگاهت کنم. شبت بخیر، خوب خواب کنی مرشتانی.
مگه تو نمیخوای خواب کنی؟ تو مانده نشدی؟ نیاز به استراحت نداری؟
خب مرشتانی چطور برات بگوی، من خوابم نمیآید، وقتی خواب ندارم چی کنم؟ بهتر از خوب همین